اما برخی از روحانیون شیعه هم از جمله آیت الله علوی گرگانی مرجع تقلید شیعه از دولت خواست که تا دیر نشده در تصمیمش تجدید نظر بکنه. یکی از علمای شیعه هم باز همینطور. این ماجرا به چه معناست؟ آیا فکر میکنید که در این حال، من این رو هم بگم، مجلس ظاهرا خبری آمده که قرار یک مصوبه دو فوریتی رو تصویب بکنه برای لغو افزایش بنزین. سوال اول اینه که آیا این امکان وجود داره که این قانون برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی یک بر اثر اعتراضات اجتماعی یک قانونی رو که تصویب کردن ازش برگردن؟ و اگر این اتفاق بیفته به گمان شما چه تبعات سیاسی خواهد داشت، چه اجتماعی خواهد داشت، چه پیام مستطری خواهد داشت برای نظام، برای مردم؟
بله، من دو نکته رو در این رابطه میتونم مطرح بکنم. یکی این که اولا توجه داشته باشیم که این تصمیم توسط سران سه قوه خودشون هم اعلام کردن گرفته شده. سران سه قوه یعنی هم اصولگرا، هم اصلاح طلب، هم اعتدالی، هم تندرو، هم میانه رو، اگر که این اسامی اصلا در مورد اینها صدق بکنه. و اینها بدون تردید دو نهاد به اصطلاح انتخابی مجلس و دولت و اون نهاد انتصابی که انتصاب مستقیم خود علی خامنه ای هست، بدون تردید، بدون تایید خود خامنه ای این تصمیم گرفته نشده. به خصوص اینکه خامنه ای در سالهای اخیر چندین بار به موضوع بنزین و اینکه مصرف زیاده و قیمتش پایینه اشاره کرده بود. منتها در تمام این مدتی که نمیتونستن این رو پیش ببرن، از یک طرف چون هنوز کفگیرشون به تایید نخورده بود و از طرف دیگه میدونستن بنزین و مسئله انرژی بسیار حساس است، و این تصمیم رو از روی ناچاری و از اینکه در بنبست هستن گرفتن. نباید فکر کرد حکومت‌هایی در چنین شرایط بحرانی الزاماً تصمیماتشون عاقلانه و خردمندانه است، به خصوص جمهوری اسلامی که از هیچ کدوم از این دو بوی نبرده. در مورد اینکه آیا ممکنه عقب نشینی بکنن، ممکنه، ما نمیدونیم، ممکنه عقب نشینی بکنن، ولی به نظر من جمهوری اسلامی تا حالا سیاست‌هاش رو روی این پیش برده که سفت و سخت بیسته، چون تجربه کرده که اگر عقب نشینی بکنه یک گام، باید دو سه گام دیگه عقب‌تر بره، و مردم و جامعه تجربه می‌کنن که با اعتراضاتشون میتونن حکومت رو به عقب برونن. در مورد علما و آخونده و اینا که میان حرف میزنن، راستش خود اون جمهوری اسلامی که اولا از خود قماش همین ها ساخته شده و در رابطه با جامعه هم، جامعه برای اینها اصلا تره خورد نمی کنه. اگر ابراز نگرانی می کنن، در واقع نگرانیشون به خاطر نظام هست. باید منتظرمون و دید که این موضوع از طرف اعتراضات مردم به کجا میرسه، آیا خواهند ماند در خیابانها، و اینکه جمهوری اسلامی کدوم رو ترجیح میده، عقب نشینی و یا سرکوب تمام عیار.
آقای توفیقی، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه اگر به ما بگید که شما چه پیش بینی دارید نسبت به موضوع، و اگر که عقب نشینی رخ بده چه تبعاتی خواهد داشت، اگر این اتفاق نیفته به چه سمتی خواهیم رفت؟
ببینید، پیش بینی من این هستش که به نوعی اینها در حال تعامل هستن. سران جمهوری اسلامی همیشه تصمیمات رو که میگیرن، مثلا الان ممکنه آقای خامنه‌ای در جریان بوده باشه، اما خب تصمیم به عهده این سران سقوه گذاشته شده که اگر واکنش های مردم افزایش پیدا بکنه و عمق این اعتراضات بیشتر بشه، خب ممکنه حتی آقای خامنه‌ای هم وسط بیاد بگه نه فعلا دست نگردن، یا مثلا مجلس یه مصوبه‌ای بگذرونه. و در این حال مردم هم، به نظر من، فقط بحث بنزین نیست. ببینید، مردم دچار فشار در ابعاد مختلف هستن. میشه گفت مردم دنبال یک بهانه میگردن برای بیان اعتراضاتشون، برای اینکه نارضایتی خودشون رو از نحوه مدیریت مسئولین جمهوری اسلامی نشان بدن. به نظر من اینها در تعامل با همدیگر هستن، گرچه وضعیت منطقه هم نشان داده که ناآرامی و اعتراضات کل منطقه رو در بر گرفته، و خب ایران هم نمیتواند به نظر من از این موضوع خودش رو در امان نگه داره، مخصوصا در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز در اوج ناکارآمدی خودش قرار داره.
سپاسگزارم. رضا،
سال 86 که درگیری شد سر افزایش قیمت بنزین، آقای خامنه ای اومد دفاع کرد از تصمیم آقای احمدی نژاد، گفت شجاعانه است و اونجا حمایت کرد، ولی الان تا کنون خودش رو کاملا کنار کشیده. بیشتر ما نمایندگان مجلس رو می‌بینیم که دخالت کردن. آقای زلنوری که در واقع طیف مخالف دولت در مجلس رو رهبری می‌کنه، صبح گفت ما یک طرد فوریتی می‌دیم که در فردا در مجلس که این رو لغو بکنیم. آقای صادقی هم که در واقع موافق محمود صادقی در توییترش خبر داده که فراکسیون امید هم مصوب کرده که فردا تر لغو این مصوبه رو ارائه بدن. بنابراین الان یه پتانسیل موافق و مخالف دولت، اینا همه با هم میگن که مخالف چنین تصمیمی هستن. اگر که دستور ولایی نرسه امشب یا فردا صبح مجلس، باید انتظار داشته باشیم که فردا این در تصمیم در مجلس گرفته بشه و از جانب مجلس اقدام بشه. ولی جلسه امروز سران قوا نشون میداد که اونا تا یه حدودی مصمم هستن و میخوان این راه رو ادامه بدن.
بسیار خوب، اگر اینو ادامه ندن و واقعا عقب نشینی بکنن، پیامش چی هست؟
در واقع میشه گفتش در یکی از مهمترین تصمیمهای اصلاحیشون شکست خوردند در زمینه سوخت. این تصمیم خیلی میگه به عنوان یک جراحی سخت اقتصادی ازش یاد گرفتن. این کار رو اگر نتونن بکنن، نشون میده که الان مشکلات اقتصادی مهمتری که در سال آینده دارن به این سادگی نمیتونن حل بکنن. هم پیام بسیار بدی از سوی برای دولت روحانی خواهد بود، هم برای مجموعه نظام.
سپاسگزارم از هرسه مهمان الهی بقراط، روزنامه‌نگار کیهان لندن از برلین آلمان، آلان توفیقی تلگر سیاسی از پاریس که هر دو از طریق خط تلفن با ما همراه بودن، و همکارم رضا حقیقت نژاد در رادیو فردا که در استودیوی خبر در کنار من بود. اما در ادامه بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی میگه ما بنزین رو گرون کردیم که پولشو بدیم به کسایی که کم درآمدن. حتی سید نصرالله در لبنان و فلسطین و حوثی‌های یمن و سوریه پول کم دارن، باید بنزین بره بالا.
اکثر جوان ها بیکار شدن، اکثرا راننده تاکسی، اسنپ و غیره شدن. مصرف بنزین یکی از دلایلش بیکاری مردمه. اینا اگر برای مردم، برای جوانا کار و اشتغال ایجاد کنن، مطمئن باشید که مصرف بنزینم به شدت کاهش پیدا میکنه.
وقتی اسم روحانی، خامنه ای و کلن اسم جمهوری اسلامی به میون میاد، تنها یک چیز به ذهن آدمی خطور میکنه: دروغ پشت دروغ. میگن قیمت بنزین رو زیاد کردیم که به اقشار کم درآمد کمک کنیم. من در جواب بهشون میگم دروغ پس از دروغ، بس کنید دیگه، کسی به شما اعتماد نمی کنه.
آقای خامنه ای همونجوری چند وقت پیش گفته بود که چرا بنزین انقدر مردم مصرف میکنن و بنزین باید گرونتر بشه، پس میفهمیم که این دستور از بالا اومده. این دستور آقای خامنه ای و پسرشه.
بعید نیستش که چند صباح دیگه خودرو گرون بشه، دلار گرون بشه و همه چیزایی که در نهایت پولش وارد جیب دولت میشه و کلن خدمات شهری، همه خدمات پولش و در نتیجه وارد جیب دولت میشه، اون خدمات هم گرون بشه. یعنی هیچ بعید نیستش که بگن به تبع بنزین فلان چیز گرون شد، فلان چیز گرون شد و دوباره یه افزایش شدید قیمتی داریم، یه جهش شدید دلار داریم که دوباره دولت بخواد از اون گرونی دلار ریال بگیره از مردم و کسری بودجهش رو جبران بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
بله، دعوت میکنم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که با ما تماس بگیرید، پیام هاتون رو بگذارید، دیدگاهاتون رو بفرستید و اگر در امکانتون هست خبر برای ما بفرستید، فیلم هاتون رو برای ما بفرستید از طریق تلگرام، کانال تلگرام ما و طرق دیگری که میتونید برای ما این مطالب رو ارسال بکنید که در برنامه مختلف هم اعلام میشه. اما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
We'll be right back. من نببرم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته صدور حکم زندان برای 3 شهروند بهائی در سمنان، بازداشت مجدد گلرخ ایرایی فعال مدنی در تهران و انتقال فرهاد میثمی دیگر فعال مدنی زندانی به زندان رجای شهر و وضعیت نامناسب چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله آرش صادقی، محمد مهدی ساجدی فر و سمانه نوروز مرادی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برای 3 شهروند بهایی ساکن سمنان جمعاً 23 سال زندان صادر شد. اردشیر فناییان به 11 سال زندان و یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات بهایی و اقدام علیه امنیت ملی. در حکم این افراد 1 تا 2 سال محکومیت به تبعید هم آمده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره این احکام میگوید:
3 نفر در سمنان به زندان محکوم شدن و با اینکه ممکنه اتهامات امنیتی به این افراد زده بشه، مثل همیشه این افراد به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی و عضویتشون در جامعه بهایی هست که به احکام خیلی سنگین متهم شدن. در 2-3 ماه گذشته به نظر میرسه که فشارها افزایش یافته با دستگیری‌های متعدد در تمام کشور و همینطور فشارهای اقتصادی هم به نظر میاد که در چند ماه گذشته زیادتر شده در چندین شهر در ایران.
فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی، از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. محمد مقیمی، وکیل مدافع فرهاد میثمی، دلیل انتقال او را اعتراض موکلش به عملکرد رئیس زندان اوین عنوان کرد و از ممنوع الملاقات بودن موکلش خبر داد. فرهاد میثمی که از مرداد ماه 97 زندانی است، به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. رضا خندان، فعال مدنی که همزمان با فرهاد میثمی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد، میگوید:
ایشون زندان اوین که بودن، از وقتی که رئیس جدید زندان اونجا منتقل شدند، علاوه بر محدودیت‌هایی که زندانیا داشتن، محدودیت‌های جدیدی را اونجا اعمال کردند. محدودیت ملاقات حضوری، محدودیت تماس تلفنی با بیرون و مشکلات متعدد، اینا هم اضافه شدن بر مشکلات قبلی مثل کیفیت غذا و مقدار حجم غذا. در کنار همه اینها محدودیت کتاب هم سخت‌تر شد. آقای میثمی و همه زندانی ها همین مشکل رو داشتن. آقای میثمی هم خب مسئلهش فقط خودش نبود، کل محدودیت هایی که برای زندانی ها اعمال می شد معترض بودن که بعد یه مدت آقای حبیبی، آقای میثمی اینا رو ممنون ملاقات کردن. اما در مورد آقای میثمی علاوه بر ممنوعیت ملاقات، تبعیدش کردن به زندان رجای شهر.
گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال مدنی در تهران 18 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. گلرخ ایرایی پیشتر به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده بود که فروردین ماه با پایان محکومیتش آزاد شد. اما زمانی که زندانی بود، در پرونده دیگر به همراه آتنا دائمی فعال مدنی زندانی، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 3 سال و 7 ماه دیگر زندان محکوم شد. همسر او آرش صادقی هم از خرداد ماه 95 زندانی است و نزدیکانش میگویند او نیاز به درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان قضایی با اعزام او به بیمارستان موافقت نمی کنند. این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر چندی پیش در پی پیدا شدن توموری در بازویش تحت عمل جراحی قرار گرفت. نیما حسابیان، فعال حقوق بشر در شهر ژنو سوئیس، درباره این زوج زندانی میگوید:
البته هنوز مشخص نیست که بازداشت خانم گلرخ ایرایی در رابطه با پیگیری‌هاشون بوده، در رابطه با وضعیت همسرشون، یا به خاطر حکمی بوده که برای پرونده اخیر خانم ایرایی صادر کردن. ولی من فکر می‌کنم مسئله اصلی مسئله همسر ایشون آقای آرش صادقی، چون که بارها ثابت شده در زندان‌های ایران مخصوصا برای زندانیان عقیدتی جون اونها به گروگان گرفته میشه. دلایل مختلفی هم داره، بیشتر برای ارعاب، برای تهدید اونها و گرفتن همکاری بیشتر با ماموران و نهادهای امنیتیه. اگر به یاد بیارین دو سه سال پیش آرش صادقی اعتصاب غذا کرد و از اون موقع به بعد خیلی بیشتر تحت فشارش گذاشتن و عملی که سال گذشته برای خارج کردن تومور کتر دست راستش انجام داد، پزشکان توصیه کردن که هر 4 ماه یک بار باید حتما خارج از بهداری زندان مداوا بشه و به گفته همسرش خانم ایرایی تنها اون رو به یه ویزیت معمولی در زندان میفرستن. به نظر من بیشتر هدفشون ساکت نگه داشتن زندانی و خانواده‌اش باشه.
خبرها از ایران حاکی است. محمد مهدی ساجدی فر که از مهر ماه در زندان اوین به سر میبرد به دلیل وخامت وضعیت جسمیش در بیمارستان بستری شده. محمد مهدی ساجدی فر به اتهام جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده، اتهامی که او آن را رد میکند. حکم حبس آقای ساجدی فر در سال 96 به دلیل بیماری او متوقف شده بود، اما او 30 مهر ماه به زندان بازگردانده شد. سمانه نوروز مرادی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، هم به دلیل بیماری لوپوس و درد مفاصل وضعیت جسمی نامناسبی دارد و نیازمند درمان در خارج از زندان است. این را نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، میگوید که خودش هم زندانی است. او در نامه ای از داخل زندان خواستار رسیدگی به وضعیت سمانه نوروز مرادی شد. این زندانی سیاسی به اتهام حمایت از یک گروه مخالف نظام به 3 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و از اردیبهشت ماه محکومیتش را می‌گذراند. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، می‌گوید:
می‌دونید که مطابق قواعد نلسون ماندلا باید با زندانی که در دست یک حکومت هست به شکلی برخورد بشه که از تمام امکانات بهداشتی برخوردار باشن. جمهوری اسلامی بر مبنای مصوبه همین نلسون ماندلا در مجمع عمومی که اون موقع حضور داشته متعهد است. در بررسی ادواری جهانی چند روز پیش موضوع وضعیت زندانیان از نظر پزشکی توسط بسیاری از کشورها تاکید شد. متاسفانه جمهوری اسلامی این قواعد را رعایت نمی‌کنه و از رساندن بیماران به پزشک در بیمارستان اینها جلوگیری می‌کنند. امکاناتی هم که درون زندان هست بسیار محدود هست و کسانی که در بهداری زندان‌ها کار می‌کنند آموزش کافی و دانش کافی رو برای اینکه به بسیاری از مسائل پیچیده پزشکی رسیدگی بکنن ندارن.
و چند خبر دیگر. محمد رضا فرهادپور، فعال مدنی، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. آقای فرهادپور شهریور ماه 97 در حمایت از نسرین ستوده، وکیل زندانی، در بیرون از زندان اعتصاب قضا کرده بود. حمیدرضا رحمتی، عضو کانون صنفی معلمان اصفهان، هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این فعال صنفی معلمان پیشتر به اتهام اخلال در نظم عمومی به 3 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان تایید شده است. ماندانا صادقی، روزنامه‌نگار ساکن آبادان، روز دوشنبه در پی احضار به شعبه 2 بازپرسی دادسرای انقلاب آبادان به تبلیغ علیه نظام متهم و با کفالت 40 میلیون تومانی آزاد شد. او به انصاف نیوز گفته که پیشتر هم بارها احضار و بازجویی شده است. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی، که چند روز پیش با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد، برای گذراندن دوره تبعیدش روانه شهرستان سرباز شد. او به اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شده است. صالح دهکردی و فرهاد نعیمی، 2 تن از دراویش گنابادی، از زندان آزاد شدند، در حالی که 70 تن از دراویش زندانی از 12 آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می برند. و گیتی پورفازل، شهلا انتصاری، نرگس منصوری و شهلا جهانبین، 4 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی با وثیقه آزاد شدند. چندی پیش 28 فعال مدنی خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شدند که تعدادی از آنان همچنان زندانی‌اند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.